سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. هدي محضر حضرت بقية الله أعظم، روحي وأرواح العالمين له الفدا، همگی با هم صلوات بفرستیم. انشاءالله موفق و معید و در حفظ و حراست حضرت حق جلت حضرت و عنایات خاصه امام زمان باشید. انشاءالله راجع به تجسم اعمال بود و زمین است که یواش یواش بسمون تذکر داده شد به آقایون که الحمدلله چون منابعشم عرض کردم و خدا آقایونم متوجهند، انشاءالله مراجعه می کنند. خیلی موارد دارد برای تجسم اعمال. یک حالا آیات قرآنی که به جای خود روایات الا ماشاءالله به حد استفاضه است راجع به تجسم اعمال که اعمال جسم میشه، عرض میشود که به صورت برزخی دارد. اینا عرض کرده مفصل با آقایون هم همه قبول دارن. تقریبا روایتی هست که حضرت جبرائیل علیه السلام نازل شد بر نبی اکرم، عرض کرد یا رسول الله اعمل ما شئت فانک ملاقی، هر کار دلت میخواد بکنی بکن، تو اون عملت را ملاقات میکنی در قیامت در عالم برزخ، هر چی میخوای انجام بدی بده، آزاد هستی. لکن این اعمالت صورت تجسم پیدا میکند و در عالم برزخ میبینی اون اعمالت را. پیغمبر را اینطور بهش دستور دادن، دیگران دیگه چی؟ اعمل ما شئت فانک ملاقی، هر میخوای هر کاری میخوای بکنی بکن، این اعمالت صورت تجسم جسمیت به خود میگیرد، این اعمالت و روز قیامت همینه را ملاقات میکنی. آن وقت روایات متعددیست، من زیاد مراجعه کردم به بعضی از کتب بزرگان در تفاسیر که موقعی که نبی اکرم وارد بهشت شدند و وارد جهنم شدند، دیدن چه اشخاصی متنعم هستند به نعم الهی و چه کسانی هم معذب هستند به انواع عذابها که عذابهاشون به واسطه نحوه اعمالشون بوده است. صورت برزخیش رو حضرت اونجا دیدن. مثلا یک در تجسم اعمال روایات متعددی دارد. هر بشود که هر کسی که بگوید پیغمبر یک روز در بین اصحاب نشسته بودند، حضرت فرمودند هر کسی که بگوید سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، خدا یک درخت در بهشت براش سبز میکنه. این حضرت فرمودند. یه نفر از اصحاب ارشد یا رسول الله پس ما خیلی درخت و بهشت داریم آقا. سبحان الله خیلی گفتیم آقا، روز چند مرتبه خوب نمازی که میخونیم، خب سبحان الله الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، هر یه دونش درخت و بهش باشه، خیلی درخت و بهش داریم. حضرت فرمودن بله، اما اگر آتش نفرستده باشید اونا رو بسوزاند، هفتم هست گناهانی که هست هفت میکند اون اعمال منو. روز قیامت که میشه پرونده مرا دستم میدم، اوه آقا این پرونده هیچی توش نیست از عباداتی که حالا سوری انجام داده است، نه کربلا، نه نجف، نه زیارت آشورا، مثلا حالا تو عمرم یه دفعه خونده بغلا و نه مکه، نه مه، هیچی توش نی. آیا گناهان خیلی خیلی بزرگ توشه؟ خدایا این پرونده دست مال من نیست، آقا اینجا اشتباه شده. خیر، اینجا اشتباه نیست. توهین به فلانی کردی، غیبت به فلانی کردی، تهمت به فلانی زدی، اعمال خوبه تو رفت اونجا، اعمال بد اومد اینجا. هایده ها که عرض کردم یه روز مفصل هفته عمل میشه. این داستان الان نظر همه بد نیست بگم و بعد بریم سر مسئله مطلب. الان میگفت که دو نفر با هم رفیق بودن، یکی آدم بسیار خوبی بود، متدین، ظاهر و صلاح، خیلی آدم خوبی بود اینا، و رفیقی داشت. رفیقش فرداش آمد بهش گفت فلانی من دیشب یه خوابی دیدم. گفت چه خوابی دیدی؟ گفت دیشب من خواب دیدم که عرض شد که من تو یک خیابونی میرفتم، خیلی مجهز بود خیابون، و این طرف و اون طرفش نهر آب و درخت ها و همینطور سر به فلک کشیده و مرغ ها میخوندند و خیلی زیبا بود. این طی کردم خیابون، رسیدم به یک قصر بسیار عالی. سوال کردم دو نفر اونجا بودن، این قصر مال کیه؟ گفتم مال فلانی رفیقه. گفتم عجب، مال رفیق من؟ گفت بله. گفتم ما که هیچی، رفتم تو، رفتیم تو این طرف اون طرف، دیدیم خیلی منظم مرتبه، چشم سر تو دنیا همچین قصر ندیده، خیلی عالی. وارد این اتاق، اون اتاق یه اتاق بسیار بزرگ سال بودیم که شما یک تختی گذاشتن و عرشه اونجای تاج مکللی رو سرت، و خیلی منظم مرتبه اینجا، و عده زیادم دست به سینه در خدمت وایسادن. ما هم تعجبانه متعجب وایسادیم و نگاه میکردیم و گفتیم فلانی مثلا شما؟ گفت بله، اینجا خدا به من عنایت کرده زو دارم اینا. گفتم بار ماشاءالله خدا ببخشه بدون. یه دفعه نشستیم مقداری و این واردین چیزایی که بودن غلام ها، کنیز ها، پذیرایی از ما کردند، و یه دفعه دیدم اینی که مثل که خورشید توش طلوع کرده بود، این یواش یواش داره تاریک میشه، چراغ خاموش میشه، تاریک میشه، یه خورده صبر کردیم ظلمات شد، یه دفعه تو صبر کردیم که یک صد برق جسم کرد و اصلا تمام سوزوند، و منم مثل قش کردم گوش آفتم، بعد به هوش آمدم دیدم یه گوشه تو بیابون افتادم، تو هم یه گوشه اونجا افتاده. بلند شدم و آمدم از خواب بیدار شدم، تا اینو گفتم زد تو سر خودش اشولو که گریه کردم. گفتم چی بود از موضوع؟ گفت واقع مطلب این که دیروز من موقعی که از سر کار اومدم، خانواده ما اومد راجع به مادرم یه مقدار صحبت کرد و یه اشتباهاتی هرچی به مادرم و برای من گفت، منم عصبانی شدم و رفتم پلو مادرم دیشب و گفتم چرا اینطور کردی، چرا اینطور کردی، و یه خورده عذرخواهی کرد و من دیگه عصبانی شدم، محکم زدم تو گوشش. آقا زدم تو گوشش. اینه این هفته عمله، یه عمر زحمت کشیده است، نره درست کرده، یه دفعه به یه اشتباه همه رو به باد فنا میده. آقا اینم مادر، اینم مادر. آقا انسان حواسش رو جمع. حضرت میفرماد که بهشت زیر پای مادرهای شما، احترام به مادرها دم کنه. کوچیک بودی، یک دو یه ماهت بود، دو ماهت بود، چقدر کسافت کرده بودی، این چند سال تو رو شستشو کرد و شب و بیشب شب و نصف شب بیخوابی، و از نشاید که از شیره دلت. حالا یادم آمده عرض میکنم، یه نفر آمد محضر نبی اکرم، آقا عرض شد که بله، عرض شد که یا رسول الله من مادرم چندین سال است پلت شده است، من کلش بکنم، این طرف میبرم، اون طرف میبرم، اینها و حقشو ادا کردم، یعنی چند سال است قضا دهنش میذارم، فلجه، هیچ کاری نکردم، دستشوی میبرمش، میارمش، همه کارم خودم میکنم، آیا حقشو ادا کردم؟ حضرت فرمودن اگر چنان چه از حالا تا قیامت همین صف خدمت به مادرت بکنی، حق یک ساعتی که تو رو پهلوی قلبش نگه داشته بود و حفاظت از تو میکرد ادا نکردی؟ حق یک ساعتشو حالا تا آخر دنیا خدمت این رقم به مادرت بکنی. حق دارن این بچه ها، یعنی مقدار انسان حواس رو جمع کنه. مبادا حالا این مادر پدرش هم همینطور، از آقا پدر هم همینطور، یا مثلا زبل حقوق برادرها، هر برادر گردن برادرش 70 حق داره، مسلمان ها باید حقوقشون رو ادا کنن دیگه، ما اینا رو ادا نمی کنیم، درد می شود و از اون وهم هل حاصل آقصه بهش بود. بهشت جهنم مسلم موجود است، این از عقاید شیعه است. از عقاید شیعه این است که بهشت جهنم الان موجود است آجا، و نه الان موجود باشد، میلیون ها سال قبل خدا خلقش کرده بهشت جهنم رو. الان آیات قرآنی که به صراحه، بلکه سور قرآنی و آیات قرآنی در این زمینه به صراحه دلالت بر وجود بهشت و جهنم می کنن. نعمت های بهشتی را سوره واقعه، سوره الرحمن، سور دیگه، این ببین چه معرک نعمت های بهشتی را خدا، و تازه اشاره از اینا روایات اهل بیت نگاه بکن، رابطه به بهشت و جهنم انسان مبهوت می مانه. خدا می مانه چه دستگاه عریضی حضرت حق برای مؤمنین گذاشته است در عالم برزخ و قیامت با مؤمنین عمل بکنه. عجیب از خدا میداره، هر نفر رو 3 بهش میدن، هر کدامش بزرگتر چندین 2 مرتبه دنیا که ما توشیم، هر بهشتی که به ما میدن اونجا. خیلی دستگاه مؤمنین اونجا عرض می شود که با شکوه و با عظمت از آقا منظوره. حالا اونا رو در آیات قرآن روایت اهل بیت مسلم آقا منظور و تقریبا از ضروریات مسلمان هاست و منکر بهشت و جهنم، کسی که منکر باشد بهشت و جهنم را کافر است و نجس سلام، دسترم بهش نمی شود بگذاری، چون که اجماع تمام مسلمان ها ضرورت دین بهشت و جهنم موجودش آقا عرض می شود که و نبی اکرم رفتند و تو به هر جهنم بهشت و نعمت ها را دیدند و حالا اونا را که بیان کردند و فرمودم که 10 طایفه از مردان دیدم که به چه عذابهای شدیدی از امت من مبتلا بودم، و 10 طایفه از زنها را دیدم که به چه بلاهای شدیدی مبتلا بودند، و یکی یکی حضرت حق بیان می کنم. و برای وجود اصل بهشت که حرفی درش نیست آقا، اصل بهشت که موجود است این که از عقاید شیعه است، هم آیات قرآنی و هم ضرورت اسلام و هم اجماع تمام مسلمان ها، هم داستان ها روایاتی که هست در قرآن و غیر قرآن، حضرت آدم در بهشت بلاخه، حضرت آدم و حوا اینا از بهشت آمدن بیرون آقا، که عرض می شود که صریح قرآن است آقا، این حرفی درش نیم. یا اینکه حالا من چند تا شو یادداشت کردم، ضرر نداره حالا بگم جان، شما صلوات میگی طور نیست، حضرت عرمشاد نبی اکرم در شب معراج وارده بفرماید که بهشت شدن، و حضرت جبرائیل یک سیبی از درخت‌های بهشتی چید داد به نبی اکرم خوردند، و نطفه حضرت زهرا منعقد شد و از معراج برگشتند، و عرض می‌شود که با حضرت خدیجه و حضرت زهرا نطفه منعقد شد، نطفه حضرت زهرا، و لزام میگن حورا اون انسیه، از اونجا شد، از اونجا بهش موجود بود که حضرت رفتن درش، و این مطلب بود. عرض می شود که دخول حضرت آدم که عرض کردن دا روایتی دارد که حضرت 14 نور مقدس اجسادشون از ماء بهشتی اجین شد، اجسادشون جسمشون، جسمشون هم نورانیه مثل شیشه میمانه، عرض می شود که شفافه، ولذا سایه ندارن اجساد ائمه، سایه ندارن هیچ کدامشون، روایت بسیار مفصلی است. حالا برای خودشون ایجاد ذل میکنن که من و شما به انحراف کشیده نشیم، ولی این سایه ندارند، لطیفن آقا خدا اهل بیت اسمت تطهارت. بعد میشود که اینا حضرت علی ابن حضرت موسی ابن جعفر روایتش نظرمه، ایشون اولاد زیاد داشتن، وقتی که تعیین کردند که خلیفه بلافصل من علی ابن موسی رضا است، بعضی از فرزندانشون اعتراض کردند که پدر جان به چه مناسبت آخه بزرگتر از علی ابن موسی رضا تو فرزندان شما هست. حضرت فرمودن تعیین امام و وصی دست ماها نیست، دست خداست. خدا تعیین می کند امام را، خدا تعیین می کند خلیفه خودش را و جانشین انبیا و اولیا را، او تعیین می کند، ما نمی توانیم تعیین بکنیم. بعد حالا برای اینکه مطمئن باشید، دو تا زره پهلوی من هست، یک زره مختص به امام دوازدهمیه، یک زره مختص به امام وقته و امام وقتم سایه ندارد. این زره ها رو ببینید، من حالا میپوشم، ببینید یه زره آوردن دیدن کوتاه خیلی، حضرت موسی بن جعفر پوشیدن کشید تو رو زمین، دو سه متر با کم و زیادش رو زمین. فرمان این زره مختص به امام زمان حضرت بقیت الله روح الله الفداست. کسی دیگر نمیتواند این زره رو بپوشه، این مال اونه. یه زره هم هست مختص به امام سلام، من میپوشم، پوشیدم که تو بالا زانوهای حضرته. فرمود برید شما همش بپوشید فرزندان، هر کدام بدون که این زره به اندازش بود اون امام بعد از منه، و یکی هم آفتاب بیستید، هر کدام سایه ندارید اون امامه، برید بایستید. اینا آمدن جمعیتی یاد آفتاب واسدندن، همشون سایه دارن، علی ابن موسی رضا سایه ندارد. آقا گفتن خیلی خواب، پس اینشون معلوم شد. بعد زره رو پوشیدن، هر کدام میدن دو سه متر زمینه، حضرت علی ابن موسی رضا زره رو پوشیدن بالا زانوشونه، یه همشون تسلیم شدن. در علی ابن موسی رضا که میگن یعنی همه راضی شدن، فرزندان حضرت موسی بن جعفر همگی راضی شدن به ولایت بودنش و امام بودن حضرت علی ابن موسی رضا. اینه هر می شود که اینم اینجا منظور که نم، حالا یه زورش بود که اون بهشت رو از بهشت آورده بودن، حالا بفرم اینم این جمله بود. بله بفرمود که به اصل آمده، و یکی دیگه این که اصل بهشت که خلقت شد به واسطه نور حسین ابن علی خلقت شد، اصل بهشت. که چند رو قبل از این عرض کردم که از مثلا عرش و کرسی و آسمان ها و نهان رو عرض کردم که خلقت بهش به واسطه نور امام حسین بود که الان موجود است، به شرف درش نیست. بله این مال اونجا. یا این که بفرمایید که حجرالاسود را از بهشت آوردم که الان نعت شده است و داستان های دارد خود حجرالاسود که اون بمانه، منظورم سر اصل بهشته. کافوری که برای نبی اکرم جبریل آورد، از بهشت آورد برای حضرت نبی اکرم و امیرالمومنین حضرت زهرا، از بهشت و کافر آوردن. یا اینکه کفنی که برای حضرت خدیجه جبریل از بهشت آورد برای حضرت خدیجه، که داستانش رو عرض کردم مفصل تکرار نشد، برای زیاد بوده است. بفرمایید که یا اینکه بفرمایید که یا کاف بفرمایید بله من جمله درهای دیگه مطلب این که در ماه مبارک درهای جهنم همه بسته است آقا و درهای بهشت همه باز است آقا. در روایات متعددی دارد در همین، در هر کدام از این عناوینی که عرض کردم روایات زیاد به حد استفاضه است که در همین زمینه ها دلالت دارد برای هر کدام از این مطالب که عرض کردم، برای وجود بهشت و وجود جهنم مفصلان عرض میکنم. و عرض شد که در ماه محرم، در ماه مبارکه میشد، خداوند شیطان را قل و زنجیر میکنه، درهای جهنم هم عرض میشود که بسته و درهای بهشت هم باز آقا. پس بهشت و جهنم موجود است که در ماه مبارک اینطور است. یه نفر دیروز بود، فیروز بود، درم نیست، گفت آقا شما به همین جهت تو مسجد من بودم، سوال کرد شما میگید که در ماه مبارک شیطان قل و زنجیر است و اینها. گفتم بله روایت همینه داره. گفت پس چرا گناه میشه؟ گفتم که گناه میشه شیطان ما رو کوچمون کرده زا کوچمون کرده زا رفتی اسم خود کاریم دیگه احتیاج به شیطان نداریم آقا هر خودمون کار شیطان انجام میدیم آقا دیگه هر میشود که اینم باورش شد و رفت بنده خدا هم تصدیق کرد یعنی غیر از اینم نیست حقیقت مطلب همینه خودکار شدیم آقا ما دیگه احتیاج به اونم نداریم آقا یه کسی یه عمل حالا نمیخوام بگم مناسب نیست عمل رو انجام داد شیطان گفت وقتی که فارغ شد از اون عملش گفت که خدا لعنت کنه شیطانا شیطان گفت خدا لعنت کنه تو را اصلا این کار بلد نبودم تو انجام دادی این کار آقا اینه ما خودکار شدیم دیگه خدا میدانم اینم یه مطلب حالا یه مطلب از میشه بعد میفرماید که در روایت هست که حضرت امیر می فرماید حضرت رسول می فرماید به امیر المؤمنین که اهدول موتاکم فقالو یا رسول الله ما هذه ول ما هدیت الاموات حضرت رسول فرمودن که شما هدیه بفرستید برای اموات خودتونا هدیه بفرستید این هدایا این تجسم پیدا می کند به صورتهای مختلفی و هدایا می شود برای امواتتون به امیر حضرت فرمود حضرت رسول فرمودند که هدیه بفرستید برای اموات دون اموات شما اونجا منتظر هستند برای احسان شما و موقعی که شما هدیه بفرستید اون هدیه شما صورت برزخی به هدایای پیدا می کنند مفصل و برای اموات می برند آقا اینم در این زمینه هم خودش یک بابیه روایاتی برای تجسم اعمال در این زمینه مفصل بیان شده وقت روایتی دارد که موقعی که حالا هدیهی که انسان برای اموات میفرسته چیه؟ نماز خوندنه بسیارا نماز بخوان عرض میشود که بفرماید که حالا روزه بگیر زیارت برو به نیابت اون اموات دقا قم میری مشهد میری امامزاده میری نمیدونم مکه میری به نیابت خی میشود که بفرمایید که بستگان پدر مادر بستگان به نیت اینا این هدیه است دیگه حدا خیرات بده شام میدی افطاره میدی نهار میدی هرچی به نیت اونها بگو خیریه دست فقیر رو میگیری بیچاره ای را هر میشود که کمکش میکنی اینا را همش به نیت اموات میشه هدیه برای اونا میشه تمام اینا هدیه است برای اموات ها حتی اینکه بنده معتقدم شما بعد از نمازها این تسبیح حضرت زهرا را عرض کردم فراموش نکنید بعد از نماز هر نمازی تسبیح حضرت زهرا ثواب 1000 رکعت نماز داره با هر تسبیحی که میخوای انجام بده ثواب 1000 رکعت یه مطلب این که اگر با تربت امام حسین ذکر بگی هر ذکرت 24000 اثر داره هر ذکرش یا الله اکبر میگی 24000 اثر داره یا الحمدلله میگی 24000 حالا با هر تسبیحی که دلت میخواد تسبیح حضرت زهرا رو بگو بعد از نمازت هدیه کن برای پدر دا برای مادر دا برای پدر بزرگ دا برای خیشان دا برای دوستان دا برای اساتید برای اولیای الهی هدیه کن برای اینها این هدیه میشه لازم نیست هدیه همش مثلا پول بده یه گوسفند بکشی که اون یکیشه دو رکعت نماز میخوانی هدیه میکنی برای کسانی که دوستان امیرالمؤمنین بودن آقا به همهشون خدا میداند میرسد آقا این نماز ها خدا ما کریم است آقا میبرد در روایت در از شما که یه هدیه میفرسی برای اموات جبرئیل میاد با 70000 ملک جبرئیل میاد با 70000 ملک این نمازی که شما خوندی این زیارتی که خوندی این یک 10 تومن 5 تومن 1 تومنی که به فقیر دادی گفته ثوابش بیمون برسید این اطعامی که کردی هرچی اینا را درس و فرمیش ولی این حضرت جبرئیل با 70000 ملک هر کدامشون با یه طبقی از هدایا این یک مزدیه تومن شما، این دو رکعت نماز شما، این عرض می شود که اطعام شما 70,000 طبق شد. برای میت می برند با مثلا سر قبرش السلام علیکه یا ولی الله جواب می داد و اینا رو هدیه دم میگن فلانه کس برای شما فرستاد از هدیه اینا رو می گیرد و اظهار تشکر می کند و عرض می شود توسعه می داد مکان خودش را، اون مقداری که بهش محول شده اینا را توسعه میده. من فرض فرمود چندین برابر ایران فرض فرمود حالا دارد توسعه میده، هی زیادش میکنه. ولذا هر چی برای اموات بفرستید کم برسدید، اونجا میخواد آقا کمشه. هر مقداری که از اولیا شما نگاه بکن، اهل بیت عصمت و طهارت یه بالا چیلی بالا بالا تر کسی نداریم که، بالاتر اهل بیت عصمت و طهارت نداریم. شما این صلواتی که میفرسید درجه و مقام میشه برای اینا، برای اهل بیت اسم ترقی میکنن. خودشو فرمودن برای ما بخواهید وسیله رو، پیغمبر فرمود تو دعاها هست تو روایات هم هست، بگید اللهم ارزقه الوسیله، پس برای ما بخواهید. آقا ترقی میکنن اهل بیت، ترقی میکنن، اون وقت اموات ما ترقی ندارن. آقا هر مقدار سلمان فارسی بالاتر سلمان فارسی در اصحاب شاید نداشته باشید، ما شاید نداشته باشید، اما بازم محتاط است اونجا. اگر چنانچه دو رکعت نماز خوندی، هدیه کردی محضر سلمان، زیارت خوندی، آیه قرآن خوندی، سوره قرآن خوندی، هدیه کردی محضرش، بهش میرسد آقا. مخصوصا پدر و مادرت را، مخصوصا اجدادت را، جداتت را، خیشانتون را، اینا رو فراموش نکنید. مخصوصا تو ماه مبارک اینا منتظرن، همشون خدا میداند، چشمشون به دست شما هاست. اونجا هیچ راه ترقی و تعالی ندارن جز دستشون بشون، چشمشون به دست ماهای زنده هاست. وقت شما یک آیه قرآن بخوانه ثواب یک ختم قرآن دارد آقا، یه سوره قرآن میخوانه ثواب چند ختم قرآن در نامه عمل پدرت مادرت مینویسن آقا. اینا رو انسان همجا اهمیت بده دیگه، مقداری خدا میتونه ماه مبارک یه مقداری هم بار خودمون رو سبای کنیم، هم همین که یک مقداری عرض میشود که ممکن است یک کسی شما ملاحظه فرمایید بوی بهشت 70 سال راه که داریم به بهشت برسیم بوی بهشت به مشابه ما میخوره، شخص آق والدین بوی بهشت بهش نمیرسه، بوی بهشت رو نمیشه آق برو. آق کیه؟ اونست که پدرش از میشه ازش راضی نباشه، مادرش ازش راضی نباشه، حالا میخواد بگید آقت کردم یا نگه راضی نباشه، این آق والدینه. و زندگی بسیار بدی دارد در دنیا، خیلی زندگی فلب بیچاره کنندهی براش مقدر است شخص آقها. حالا اگر کسی پدر مادرش آقش کردن و مردن، در حالی که تا آخر دنیا آق نیست، این اگر به شروع کند به پدر مادرش نماز بخواند، روزه براش بگیرد، مسافر بسم زیارت بره، خیرات و مبرنات براش به قرآن بخواند، از آقی در میاد. الحمدلله یه آق نی تمام شد مطلب. که عکسش من سنم بردم، پدرم از من راضی بود، مادرم هم راضی بود، اما حالا فراموششون کردم، حالا آقم میکنم، اونجا آقم میکنم. من کوچولو بودم فقط پدر و مادرم مردن، اصلا ندیدم اینا را، اما حالا که فراموششون کردم آق میکنن مرا. انسان فراموش نکنه اینا پدر و مادرتون را. وی داره میری تو را، یه دست یه دوره لا اله الا الله، یه دوره الله اکبر، یه دوره صلوات، یه دوره استغفار، اینا را میفرستی هدیه کن برای اونا را. تسبیح هم ندین، همینطور بگو لا اله الا الله، بگو ثوابشو بگو برای پدرم، برای مادرم، برای پدر بزرگم، اینا بهشون میرسد، خدا میداند. بسیار هم وقت ثواب طول عمر شما و امثال شما هم خواهد بود آقا. علم شود که در روایت در هست که حضرت رسول فرمودن به امیر المومنین تصدق یا علی ان ممتاک، حضرت رسول به امیرالمومنین فرمودن صدقه به تصدق بده برای اموات دا پدرت مادرت که چقومات امنا برای اینا. اینا را حضرت امیر که میدانن، اینا را حضرت رسول به حضرت امیر میفرماد که من بفهمم، که این کار را من بکنم. و هلا حضرت ابو طالب که ایمان تمامه مؤمنین یک طرف، ایمان حضرت ابو طالب هم یک طرف، ایمان حضرت ابو طالب رجحان دارد بر ایمان همه. فرزندش امیرالمؤمنین از شوخی نیست که حضرت ابو طالب. اما در عین حال پیغمبر میگه یا علی پدر مادر دا در انباتت فراموش نکن، میخوان به من برسد این مطلب. الحاصل آقا عرض میشود که در روایتی هم دارد که حضرت داوود، عرض میشود که در زمان حضرت داوود یک نفر بود، این عرض میشود مشهور زاهد، عرض میشود که مسلمان نمیدونم، حالا چون اسلام در هر زمان اسلام بوده است، عرض میشود که ما خیلی متعبد و عابد و مشغول عبادت و روزها روز شب و مشغول عبادت و اینا و کنار گیری و معروف بود، یه عابد بود اینا و این. حضرت خطاب شد به نبی اکرم که یا رسول الله، یا نبی الله، حضرت داوود از طرف حق بهش خطاب شد، اینا آدم خوبش ندون ها. حضرت داوود گفت چرا پروردگار؟ گفت این مراهیه، همه کارش ریاییه، همه کارش برای ریا میکنه، خود نماییه، حقیقت نی، خلوص نی. اون عبادت مقبول درگاه حق است که خلوص توش باشد، لله باشد. اگر لله نباشد پشیزی ارزش نداره. اینه این کارش همش ریایی است. حضرت داوود، خب حضرت جبرئیل بهش خبر داد دیگه، کناره گرفت از این. اول میرفتن میامدن احوال پرس اینا. ریا آقا عجب چیزی است، یک ارجومه است در وجود هر شخص باشه، انسان بیچاره و مفلس بیچارش بکنه، هیچی برای انسان نمیده باشه. چون هر کار عبادی که میکنه ریا میاد، برای خود نماییه، میگن آدم خوبیه، من برای این کار این کار انجام میدم، میگن منبراش خیلی خوبه، برای اینه حالا یه شی ازش نداریم، منبر نمازش ممتوره، کار دیم ممتوره، برای خدا باشه. چرا؟ ممکنه سیاه سری داشته باشه. الحاصل آقا حالا از کناره گیری کرد حضرت داوود از این شخصی که مردم گفتن چرا داوود شما از این کناره گیری کردی، فرمودن دیه حالا گذشت و فوت کرد. آمدن به حضرت داوود گفتن که یا داوود فلانی عابد زاهد فوت کرده است، همیشه نماز؟ گفتن نه نمیدونم شما، حاضر نشد. اینا عرض شد که قسمش دادند و کفنش کردند و نمازش خوندند و موقعی که خواستن دفنش کنن 50 نفر از رفته بود آنجا. یه نفر گفت که مردم این عابد چطور آدم بود؟ همه گفتن خوب آدمی بود. اللهم لا نعلم منه الا خیر، همه گفتن خوب آدمی بود. دو مرتبه گفت که این آدم چطور آدمی بود؟ همه گفتن خوب آدمی بود، خوب آدمی بود. دفعه سوم هم گفت، همه گفتن خوب آدمی بود. خب دفنش کردن، خطاب شد به حضرت داوود که چرا نرفتی نماز اینا بخوانی تشییع جنازش؟ گفت خدایا آخه شما گفتی این مرائی یه شای ارزش ندارد. گفت بله همینطور بود، اما 50 نفر رو بدن در خونه من و گفتن خوب آدمی بود، با قبول کرده بازش. اینقدر خدا مهربانه، خدا خودش به حضرت داوود گفت این مراییه، اینه ولش کن. حالا کتاب میشد که چرا نرفتی برای تشییع جنازه و نمازش رو بخونی؟ گفت خدای خودت گفتی آخه این طورسی وضعش اینه؟ گفت بله 50 نفر آمدن گفتن این خوب آدم نیست، من رو قبول کرد. این از خدای به مهربانی انسان یه مقداری بیشتر حواسش رو جمع کنه، لطف و کرم خدا را ببینم. و لذا مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه شریف ایشون دستور دادم که بر کفنشون با آب تربت بنویسن که حالا این عبارت شما اینجا یادداشت کردم این میشود که بله از میشود که اصلا که بودن عبارت رو پیدا کنم، شما یه صلوات هم بخشید. من حالا این هم نوشتن 40 نفر با تربت بر کفن ایشون عرض می شود که نوشتن، و شیخ برای خود مرحوم مجلسی را فرمودن که نوشتن جا که بله ایشون با ایمان مؤمن به الله هست. و این عبارت اینه، عبارت اینه لا اشکال فی ایمانه، اینو نوشتم بر کفن مرحوم مجلسی. 50 نفر نوشتن بر کفن مرحوم مجلسی با تربت. خودش گفت بنویسید و شهادت بده. لا اشکال فی ایمانه، هیچ حرفی نیست که این مؤمن بالله هست. اینا مرحوم مجلسی اینا، اینا تو بنویسن تو کفن بسیار به مورد. 40 نفرم شهادت بدن، یه ما هرچی باشیم دیگه خداوند میپذیرد انشاءالله از ما بانو. و حالا این دیگه من دیگه خسته شدم اینا. اون 40 نفری که به صورتهای مختلفی تو عالم بچه سب جهنم پیغمبر دید، اینه میذاریم انشاءالله یه روز دیگه. و حالا چند تا دعا دو میکنم و دیگه دعا. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردان، موانع ظهورشون رو برطرف بفرما. خدایا قسمت میدهیم به حق محمد آل محمد، همه ما را مشمول دعوات خاصه امام زمان در این ماه شریف بگردان. افواق افطار ما را هم دوز مغفورین و مرحومین قرار بده. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علیه.